أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا شرط الخیار در غیر بیع از سایر عقود و ایقاعات مشروع هست یا مشروع نیست. مرحوم فاضل نراقی در کتاب مستند و شیعه فرموده اند اصل در شرط الخیار عدم مشروعیت هست چون مخالف عموم اوفو بالعقود هست. اوفو بالعقود بیان می کند که هر عقدی لازم است. شرط الخیار یعنی شرط مخالف کتاب، مخالف آیه شریفه اوفو بالعقود. در مقابل این اشکال وجوهی ذکر شده. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که اصل در شرط الخیار مشروعیت است و نه عدم مشروعیت، چون که بازگشت شرط الخیار به این است که تقیید می شود منشأ. مثلا بعتک بشرط الخیار یعنی انشاء ملکیت مشتری مادام عدم فسخ البایع. و اوفو بالعقود اون وقت میگوید این عقد را که اعتبار ملکیت محدوده به مادام عدم الفسخ است ما امضا میکنیم و لازم میدانیم. بله، اگر ما دلیل امضا را آیه اوفو بالعقود ندانستیم، مثلا نکاح به شرط الخیار، به شرط الخیار که عبارت شد از انشاء زوجیت مادام عدم الفسخ، شک می کنیم که آیا ما در شرع غیر از نکاح دائم که نکاح مؤبد است و غیر از نکاح موقت به وقت معین، عقد موقت یک ساله، آیا یک عقد مقید به مادام عدم الفسخ داریم؟ زوجیتی که نه دائمه است نه موقته، زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ، شک می کنیم که آیا همچو زوجیتی در شرع اسلام داریم یا نه. عموم اوفو بالعقود در مورد نکاح مرجع نیست، دلیلی هم بر نفوذ این نکاح نداریم، اصل عدم مشروعیت این نکاح هست. حال چرا عموم اوفو بالعقود در نکاح مرجع نیست که مرحوم آقای خویی ادعا فرمودند در این بحث؟ شاید وجهش این باشد که ما شک داریم در مشروع بودن مضمون این عقد، اصلا نمیدانیم این عقد زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ مشروع است یا مشروع نیست، و عموم اوفو بالعقود مرجع است در موارد شک، در موارد علم به مشروعیت مضمون عقد. که اگر اشکال مرحومای خویی این باشد، این اشکال در سایر موارد هم خواهد جاری شد که بعداً این رو توضیح خواهم داد. به هر حال مرحوم آقای خویی می‌فرماید در جایی که مثل نکاح به شرط خیار زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ دلیل بر مشروع بودن ندارد، اینجا اصل عدم نفوذ و عدم مشروعیت است. ما در اسلام می‌دانیم زوجه دائمه داریم، زوجه موقته هم داریم، اما زوجه مقیده به مادام عدم الفسخ نمی‌دانیم داریم یا نداریم، رجوع می‌کنیم به اصل عدم مشروعیت آن. اما در سائر عقود که عقود معاوضیه هستند، اوفو بالعقود، عقد به شرط الخیار را امضا می کند و لازم می داند، می گوید این عقد به شرط الخیار یعنی انشاء ملکیت مقیده به عدم الفسخ، و این عقد یک مضمونی دارد که باید این مضمون را صحیح بدانیم و قابل الغا هم نیست این مضمون، و طبعا می شود اصل در شرط الخیار در عقود معاوضیه، اصل در شرط الخیار در عقود معاوضیه می شود اصل صحت، این شرط الخیار صحیح خواهد بود. فقط در مثل شرط الخیار در نکاح ایشان فرمودند که ما دلیل بر مشروع بودن انشاء زوجیت زوجیت محدوده به مادام عدم الفسخ نداریم. این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکالهایی داشت. اشکال مبنایی رو دیروز عرض کردیم، اما اشکالهای بنایی، اشکال اول این است که جناب آقای خویی بعد از تلف عین خود شما اعتراف میکنید که ملکیت برای مشتری نسبت به فرض تلف سماوی عین، یا فرضی که خود مشتری تلف میکند عین را، ملکیت شرعیه مشتری نسبت به این مبیع تالف معنا ندارد. ملکیت بایع هم نسبت به ثمن تالف، به تلف سماوی یا اتلاف خود بایع معنا ندارد. پس جناب آقای خویی بعد از تلف ثمن و تلف مثمن شما قبول دارید که خیار فرض می شود یا قبول ندارید؟ اگر قبول ندارید که این خلاف مبنای فقهی خودتان در خیار غبن است که بعد از تلف عین باز خیار غبن باقی است، در شرط الخیار قائلید که می شود شرط الخیار را لما بعد تلف العین هم جعل کرد، اگر قبول دارید که خیار و شرط الخیار بعد تلف العین فرض می شود، خب این اختیار بعد از تلف عین به معنای از بین بردن ملکیت که نیست. ملکیت قبل از فسخ با تلف عین از بین رفت. پس این خیار معنای جز الغاء العقد و حل العقد چیز دیگری نیست و این مخالف آیه اوفو بالعقود است. آیه اوفو بالعقود می فرماید عقد لازم است و قابل الغاء نیست. شما قبل از تلف عین می فرمودید اصلا وقتی که مشتری می گوید فسخ البیع، این فسخ مجازی است، در واقع انتهاء عمد ملکیت، فسخ حقیقی نیست. خب ما هم فعلا از شما پذیرفتیم، اشکال مبنایی رو صرف نظر کردیم، فرمودید قبل از تلف عین فسخ حقیقی نیست، به معنای انتهاء عمد ملکیت مشتری است للمبیع و البائع للثمن و هیچ تنافی با اوفو بالعقود ندارد. مثل این میماند که یک سال شما خانه اتان را اجاره می دهید، این یک سال که تمام می شود مستأجر از اون خانه می رود و خانه را به شما تحویل می دهد. رفتن مستأجر بعد از انتهاء مدت اجاره که منافی اوفو بالعقود نیست. فسخ مجازی عقد قبل از تلف عین هم همین طور است، انتهاء عمد ملکیت. بسیار خوب، اما بعد از تلف عین می توانید این را مطرح کنید؟ خب فسخ عقد بعد از تلف عین فسخ حقیقی است، چون نمی شود بگویید انتهاء عمد ملکیت. انتهاء عمد ملکیت بعد از تلف عین که به فسخ نیست، به همان تلف عین بود که چند ماه قبل رخ داد. پس این فسخ که چند ماه بعد از تلف عین رخ داد چه نقشی دارد؟ جز حل عقد، جز الغاء عقد، این تنافی دارد با آیه اوفو بالعقود که میگوید عقد لازم است، قابل الغاء و قابل حل نیست. ثانیا جناب آقای خویی، چه فرق است بین نکاح و عقود معاوضیه؟ شما در نکاح فرمودید شک می کنیم که آیا زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ مشروع است یا مشروع نیست. از عدم مشروعیت آن است، اصالت الفساد در معامله جاری می شود. عمومی نداریم که بگوید این زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ صحیح است. یعنی شما عموم اوفو بالعقود را قبول نکردید در اینجا. ما هم توجیه کردیم، گفتیم شاید شما تمسک به عموم اوفو بالعقود را مشروط میدانید، به جایی که احراز کنیم از خارج که مضمون عقد و محتوای عقد مشروع است. اگر این را ما بگیم در شرط الخیار در عقود معاوضیه هم مشکل پیدا میکنیم، چون شک داریم در مشروع بودن زمان به شرط خیار. صدقه به شرط الخیار و امثال ذلک، در حالی که شما در عقود معاوضیه فرمودید اصل اولی مشروع بودن شرط خیار است، چون می شود مثلا ملکیت مقیده به مادام عدم الفسق اوفو بالعقود آن را می گیرد. اگر در موارد شک در مشروعیت محتوای یک عقد بشود به اوفو بالعقود رجوع کنیم، پس چرا در نکاح رجوع نکردید؟ اگر نشود رجوع کنیم، پس چرا در عقود معاوضیه مثل صدقه به شرط خیار، یعنی عقود مالیه، عقود مالیه مثل صدقه به شرط خیار که عقد مالی است، شما عقد را بر مشروع بودن شرط خیار قرار دادید، مگر ادعا بکنید که ما شک نداریم در عدم مشروعیت نکاح به شرط خیار. خب شما فرض این است که گفتید اگر شک هم بکنیم، تعبیر این است که شک بکنیم پس عدم مشروعیت است. این که ادعا کنید شک نداریم در عدم مشروعیت مجازفه است. واقعا شک نداریم، یقین داریم که مشروع نیست نکاح به شرط الخیار؟ از کجا یقین داریم؟ ولی اجماع ادعا شده است، شما که به اجماع اعتقاد ندارید، پس از کجا جازم می شوید و عدم مشروعیت نکاح به شرط الخیار که بازگشتش به زوجیت مقیده به مادام عدم الفسق هست به نظر شما مجازف است؟ بگیم ما علم داریم به عدم مشروعیت این زوجیت مقیده به مادام عدم الفسق. اگر شک می کنید در مشروعیت چرا به اوفو بالعقود رجوع نمی کنید؟ شمایی که در جاهای دیگر در عقود مالیه در موارد شک در مشروعیت به اوفو بالعقود رجوع کردید، پس این فرمایش مرحوم آقای خویی به نظر ما تمام نیست. ما حالا انشاءالله بعدن بررسی میکنیم، در روایات داریم نکاحون به میراث و نکاحون به غیر میراث، نکاحون بات و نکاحون غیر بات. اما نکاح بات قابل تقسیم نیست به نکاح بدون شرط خیار و نکاح به شرط الخیار. چرا قابل تقسیم نیست؟ بات در مقابل موقت، حال اجازه بدید این بحث رو در آینده بحث روایش رو دنبال کنیم. اشکال ما اینه که آقای خویی فرمود اگر شک کم بکنیم در مشروع بودن جعل زوجیت مقیده به مادام عدم الفسق از عدم مشروعیت هست، از فساد این عقد است. ما به این مطلب ایراد داریم. بله، کجا فرمود؟ نه، ایشان چرا اوفو بالعقود چرا منصرف باشد به عقود مالیه؟ عقدة النکاح از عقود نیست؟ عقدة النکاح میگه اوفو بالعقود دیگه. بله، ما به نظرمون اگر واقعا بازگشت شرط الخیار به تقیید منشأ باشد، تقیید ملکیت، تقیید زوجیت، شک می کنیم در مشروعیت همچو منشأی و همچو عقدی و در موارد شک در مشروعیت عقد که نمی دانیم این مضمون عقد مشروع است یا مشروع نیست، ما چه در عقود مالیه و چه در عقود غیر مالیه تمسک به اوفو بالعقود را قبول نکردیم، ولذا اگر شرط الخیار بازگشتش به تقیید ملکیت یا زوجیت و ما شابه ذلک باشد، برخلاف آنچه که مرحوم آقای خویی در عقود مالیه فرمود مرجع عموم اوفو بالعقود است، اوفو بالعقود تصحیح می کند این شرط الخیار را، به نظر ما شک در مشروع بودن محتوای عقد پیدا می کنیم. ما چه می دانیم زمان به شرط خیار مشروع است، صدقه به شرط خیار مشروع است، ما چه می دانیم؟ شاید مثل نکاح به شرط خیار باشد که اجماع داریم که مشروع نیست، و لذا ما مشکل پیدا می کنیم. برخلاف اون چه که مرحوم آقای خویی فرمود که اصل در شرط الخیار در عقود این است که مشروع است، برعکس با این مبنای آقای خویی که شرط الخیار ماهیت عقد را عوض می کند، عقد میشه ملکیت مقیده به مادام عدم الفسخ، زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ و هاکذا، شک در مشروعیت این مضمون عقد پیدا می کنیم و قبلا عرض کردیم اوفو بالعقود با شک در مشروعیت مضمون و محتوای عقد قابل تمسک نیست، ولذا این وجه اول که مرحوم آقای خویی فرمود وجه تمامی نیست. وجه دوم، بعد از فراغ از مشروع بودن محتوای عقد میگوید این عقد لازم الوفا هست و قابل فسخ نیست. وجه دوم در جواب از اشکال محقق نراقی این است که مرحوم نائینی فرموده است که ما یک لزوم حقی داریم و یک لزوم حکمی. لزوم بی حقی است، لزوم نکاح حکمی است، کما این که جواز هم گاهی حقی است، مثل جواز بی در اثناء خیار مجلس و خیار حیوان، و یک جوازی هم حکمی است مثل جواز هبه به غیر ذی‌رحم. ایشان فرموده از فرق حقی و حکمی اینه، مثلا لزوم نکاح حکمی است یعنی قابل اسقاط، و شرط خیار نیست چون حکم خداست، النکاح لازم، این حکم خداست، شما که شرط می کنید خیار را، این مخالف حکم خدا می شود، مخالف کتاب و سنت می شود. اما لزوم حقی این ناشیست از حق متبایعین که لزوم بی حقیست، و چون لزوم حق متبایعین است، حق خصوصیتش اینه که قابل اسقاطه. با شرط الخیار لزوم حقی را اسقاط میکنیم در بی. بعد فرموده است علامت این که لزوم حقی باشد یا حکمی اینه که هر کجا اقاله مشروع بود میفهمیم لزوم حقی است. چرا؟ برای اینکه از مشروع بودن اقاله پی میبریم که لزوم این عقد حق متعاملین بود، ولذا متعاملین از حق خود گذشتن و عقد را فسخ کردن، ولذا از مشروع بودن اقاله پی میبریم به اینکه این لزوم لزوم حقی است. در بی اقاله مشروع است. مشروع بودن اقاله ولو به سیره عقلائیه ممزات در بی این طوره، ولذا قانون هست کل ما صحت فیه الاقاله صح فیه شرط الخیار. این محصل فرمایش مرحوم نائینی. در جواب از فرمایش مرحوم نائینی یک اشکالی مرحوم آقای خویی کرده به ایشان، یک اشکالی هم استاد ما کرده مرحوم آقای تبریز. مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال کردن که آقا چند بار ما بگوییم اصلا هیچ فرقی بین حق و حکم نیست، حکم شرعی یک سنخ بیشتر نیست، تقسیم به حق و حکم نمی شود، چه فرق است بین مثلا جواز قتل کافر حربی و جواز قتل قاتل؟ هر دو جوازن. یجوز و قتل الکافر الحربی، یجوز و قتل القاتل، یجوز و لولی الدم ان یقتل قاتل ولده او والده. چه فرق است؟ هر دو جواز قتل است. فقط در جواز قتل کافر حربی این جواز مطلق است، سواء اسقطه المسلم ام لا. مسلم بیاد بگه اسقط تو جواز قتل کافر حربی، فایده نداره. جواز قتل کافر حربی مطلق است، چه قبل از اسقاط آن چه بعد از اسقاط آن، ولیکن جواز قتل قاتل مشروط است بقاء به مادام عدم اسقاط ولی الدم. این ماهیت و سنخ حق و حکم رو دوتا نمی کنه. اون وقت اصالت الاطلاق همیشه اثبات میکنه که این حکم قابل اسقاط نیست. شک میکنیم مثلا لزوم صدقه، لزوم هبه به زیرهم، آیا قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست. اطلاق دلیل لزوم هبه به زیرهم یا هبه به قصد قربت که نامش صدقه است میگوید هازا لازمان الهبت و لزیرهم لازمتان، اطلاق داره سواعن اشترت تلخیار املا. در مورد بیعم اگر نبود دلیل جواز شرط الخیار و اگر نبود وجه اولی که ما گفتیم، یعنی مرحوم آقای خویی فرمود اطلاق دلیل اوفو بالعقود، میگه البیع لازم مطلقا سواء اشترت الخیار ام لا. بعد مرحوم آقای خویی فرموده خب شما در مورد بی دلیل دارید که لزوم بی مادام عدم الاقاله است، اما در مورد نکاح اطلاق دلیل بلکه ادله خاصه میگه نکاح لازم است و باقی است و اقاله موجب زوال آن نیست. اما معناش این نیست که لزوم نکاح حکمیه، لزوم عقد به حقیه. این حرفا چیه؟ ما تابع دلیلی، دلیل آمد گفت در بی اقاله مشروع است، کشف کردیم لزوم بی مادام عدم الاقاله است. در مورد نکاح دلیل این را نگفت، به اطلاق لزوم نکاح تمسک کردیم، گفتیم ان نکاح لازمان سواء حصلت الاقاله و املا. ولیکن ما در نکاح هم مجوزات و اسباب خیار فسخ داریم، اقاله نداریم، اما عیوبی هست در زوجین که موجب حق الخیار میشه برای طرف مقابل. اگر به صرف اینها بخواد آدم بگه لزوم حق دیه که معنا نداره. پس فرقی بین نکاح و بی نیست، فقط فرقش اینه که ما در نکاح دلیل نداریم بر مشروع بودن اقاله، اطلاق دارد لزوم نکاح. در مورد بی دلیل داریم بر مشروع بودن اقاله، میشه لزوم بی مادام عدم الاقاله. اما اطلاق دلیل لزوم بی میگه تا اقاله نشه بی لازمه ولو شرطل خیار بشه، اطلاق داره. دلیل مشروع بودن اقاله فقط گفت لزوم بی مادام عدم الاقاله است، اما مادام عدم شرط الخیار هست لزوم بی، این رو که ما نتوانستیم ثابت کنیم. این فرمایش مرحوم آی خود. مرحوم آی تبریزی هم با یک بیان دیگری همین مضمون رو فرمودن، ولو ایشان قائل است که ما حق و حکم داریم، اما فرموده به چه دلیل میگید کل ما صحت فیه الاقاله صح فیه شرط الخیار، به چه دلیل؟ و به چه دلیل میگویید که اقالش کاشف است از اینکه لزوم بی حقی است؟ اگر لزوم بی حقی است، پس من بایه امروز بعد از بی آمدم گفتم اسقطت لزوم البی، من لزوم بی را اسقاط کردم از ناحیه خودم، یعنی حقی که من دارم نسبت به لزوم بی اسقاط کردم. شما باید بگید دیگه مشتری هرگاه تصمیم گرفت میتواند فسخ کند این بیع را. چرا؟ برای اینکه دیگر من حقی به نام لزوم البیع ندارم، در حالی که هیچ فقیهی به این ملتزم نشده. اگر من بایع اقاله بکنم، مشتری بیاد بگه آقا بیا من پشیمان شدم اقاله کن، من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه، منم بگم چشم و اقاله اشکال نده، اما من صبح گفتم اسقطت لزوم البیع، یکی دو روز بعد سر و کله مشتری خانه پیدا شد، آقای بایع شنیدم شما گفتی اسقطت لزوم البیع، منم میگم من یک حرفی زدم، حالا چی میخوای؟ میگه اومدم فسخ کنم. میگم نه، من دو روز پیش یک حرفی زدم، رفته بودم جمکران، معنویتم زیاد شده بود، گفتم هر حقی که به گردن دیگران دارم ساقط کردم، از جمله این حق لزوم بیع را. بعد آمدیم از جمکران منزل و مشغول دنیا شدیم، دیگه اون حالت معنویت ازمون رفته، الان میخوای فسخ کنی؟ من راضی نیستم. جناب نائینی اگر لزوم حق بایع و مشتری، خب پس بایع اسقاط کرد حق خود را، باید ملتزم بشید که مشتری هر وقت تصمیم گرفت بعد از این اسقاط لزوم توسط بایع میتواند بیع را فسخ کند، و این قابل التزام نیست. این هم محصل اشکالی که ما از کلام استاد به تصرف منا فهمیدیم و نقل کردیم. نه خیر، لزوم بی حقی نیست، اگر حقی بود باید قابل اسقاط بود، این قابل اقاله است، به یک حکم شرعی است که یجوز الاقاله فی البیع، این کشف نمی کند که لزوم حقی باشد. نه، فسخ مقارن به رضای طرف مقابل این اقاله است، اما این کشف نمی کند که لزوم بیع حق است و قابل اسقاط است. فسخ نه صیغه طلاق، صیغه طلاق که فسخ نیست، طلاق که فسخ نکاح نیست، طلاق انشاء جدایی است بین زن و مرد، نه فسخ نکاح. ولذا بعد از طلاق تمام شرایط ضمن عقد نکاح به قوت خود باقی است و عقد نکاح، اون مهری که در عقد نکاح جعل کرده بودند به قوت خود باقی است. طلاق انشاء بینونت است، نه انشاء فسخ. اقاله انشاء فسخ به رضای طرف مقابله. حقا لی، این که مشتری نمیتواند فسخ کند حق للبایع، در مقابل چه چیز؟ عوض رو من چه کار دارم؟ من بایع دارم، بابا جمکران رفتم معنویت پیدا کردم، از حقی که من بر دیگران دارم میگذرم، مقابل نداره. من میگم من حق دارم که مشتری نتواند فسخ کند این بیع را، من از این حقم گذشتم، مقابل نداره. خب این دو اشکال به نظر ما هر دو بر مرحوم نائینی قابل جوابه، اما اشکال مرحوم آقای خویی، خب انصافا ما حق و حکم در فقه داریم، ما این رو در ابتداء بحث فقه العقود مفصل بحث کردیم. وانگهی بحث لفظی نیست، بحث اینه که ارتکاز عقلایی حکم می کند که هر کجا که اقال مشروع است شرط الخیار هم مشروع باشد. یک ارتکاز عقلایی است، برهان عقلی نیست، یک ارتکاز عقلایی است. ما نمیگوییم حال که لزوم بی حقی است پس مثل سایر حقوق قابل اسقاط است با کلمه اسقط تو. ما میگیم وقتی که اقاله در بی مشروع بود، این کشف میکنه که اگر طرفین به نحوی از آنها راضی بشوند به فسخ، این فسخ نافذه. حالا رضای به فسخ مقارن با فسخ باشه یا رضای به فسخ شرط ضمن العقد باشه، یک ارتکاز عقلاییه. میگه هر کجا فسخ یک طرف عقد به رضا آخر نافذ و مشروع بود، فسخ یک طرف عقد در جایی که شرط معزونیت دارد نسبت به این فسخ، شرط اذن در فسخ دارد، این هم نافذه. و عقلا اینو میگن، میگن هر فسخی که همزمان با رضای طرف مقابل نافذ بود، این نشان میدهد که این لزوم را به مصلحت این دو نفر جعل کردند، که آقا گفت فسخت و دیگری هم گفت راضیم، شانه هم گفت شما وقتی خودتون راضی هستید من چی بگم. این ارتکاز عرفی هست که وقتی فسخ مقارنه با رضای طرف مقابل نافذ بود، معناش اینه که لزوم عقد رو به مصلحت این دو نفر جعل کردن، و این یک لازم عقلایی داره که اگر فسخ همراه بود با رضای طرف دیگر که در عقد لازم شرط شده، ولو الان راضی نیست، اما شرط شده در عقد لازم که این طرف مقابل راضی باشد. عقلا میگن فسخ همراه با رضای طرف مقابل وقتی نافذ بود، فسخی که همراه است با شرط رضایت طرف مقابل در ضمن عقد لازم، اونم نافذه. چون کشف میکنیم این لزوم عقد به مصلحت این دو نفر جعل شده، اینو از نفوذ اقاله کشف کردیم. ولذا گفتن آقای مشتری میگه فسخ تو بایم راضیست، بایم راضیست، خب لزوم بیعم که به مصلحت این دو نفر جعل شده، پس این فسخ به رضای طرف آخر نافذ است. ارتکاز عقلا اینجا میاد میگه خب اگر بایه الان راضی نیست ولی در ضمن عقد لازم شرط شده بود که راضی باشد به فسخ، اون رضایی که شرط شده است در ضمن عقد لازم که بایه راضی بشود به فسخ، عقلاً جایگزینه این رضای فعلی بایه به فسخ در موارد اقاله میشه. مرحوم نائینی اینو میگه و لذا نه اشکال مرحوم آقای خویی بهش وارده، نه اشکال آقای تبریزی. یک امر عقلایی است، برهان نیست، ارتکاز عقلاست. هر جا فسخ همزمان با رضای طرف دیگر نافذ بود، فسخ همراه با شرط رضای طرف دیگر در ضمن عقد لازم هم نافذ خواهد بود، چون لزوم به مصلحت این دو جعل شده. اما معنای لزوم حقی نیست که بشه گفت اسقط اللزوم. اینو از کجا شما آوردید؟ معنای لزوم حقی این نیست. ولذا این قاعده کل ما صح فیه الاقاله صح فیه شرط الخیار قاعدت عقلائیه کما اختاره السید الامام قدس سره و الحمد لله رب العالمین.